ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 31 اردیبهشت 1400 هجری شمسی برابر 21 می 2021 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنارتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتاش، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. هزاران فلسطینی روز جمعه پس از انجام نماز در مسجد الاقصی واقع در اورشلیم یا همان بیت المقدس با پرتاب سنگ و بمب‌های آتش‌سا با پلیس اسرائیل درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس اسرائیل هم در این درگیری از گلوله‌های پلاستیکی و نارنجک‌های صوتی استفاده کرده است. در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از تلاش‌های مصر و دیگر کشورهای خاورمیانه برای برقراری آتش‌بس سپاسگزاری کرد و اینطور گفت:
ایالات متحده متعهد به همکاری با سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی برای ارسال کمک‌های فوری بشردوستانه برای مردم غزه و تلاش برای بازسازی غزه است. ما این کار را نه با گروه حماس که با همکاری تشکیلات خودگردان انجام می‌دهیم، به گونه‌ای که به حماس اجازه ندهیم انبار مهمات خود را بازسازی کند.
در جریان جنگ 11 روزه میان اسرائیل و گروه‌های حماس و جهاد اسلامی 274 فلسطینی و 12 اسرائیلی کشته شدند. سازمان جهانی بهداشت روز جمعه اعلام کرد که شمار واقعی جان باختگان بیماری کووید 19 در جهان 2 تا 3 برابر بیشتر از آمار رسمی است. بر اساس آمار این نهاد بین المللی تا تاریخ 30 اردیبهشت ماه شمار جان باختگان بیماری کووید 19 3,400,000 تن بوده، اما برآوردها بسیار بیش از این رقم است. سمیر آسما، دستیار مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، در تحلیل داده ها گفت: با توجه به شمار روزافزون تلفات در آمریکای لاتین و آسیا و شیوع سویه های جدید بیماری، آمار واقعی مرگ و میر 2 تا 3 برابر آمار رسمی است. سازمان جهانی بهداشت نبود نظام قابل اعتماد برای ثبت مرگ و میر در بیشتر کشورها را عامل این موضوع دانست و تاکید کرد که شمار زیادی از جان باختگان مبتلا به بیماری کووید 19 آزمایش کرونا ندادند. محمود احمدی نژاد، نامزد دوباره انتخابات ریاست جمهوری، میگوید مسئولان از پرواز هواپیمای او به مقصد ارومیه جلوگیری کردند. به نوشته وبسایت دولت بهار، هوادار رئیس جمهور سابق، محمود احمدی نژاد قرار بود برای سخنرانی در جمع هوادارانش به ارومیه سفر کند. علیرضا بیگی، رئیس ستاد محمود احمدی نژاد، در جمع هواداران او در فرودگاه ارومیه اینطور گفت:
قریب 3 ساعت فرودگاه نشسته و جلوی پرواز هواپیما گرفته میشه و عنوان میکنن که این پرواز دارای مشکل امنیتی است، اجازه پرواز نمیدن. پرواز بعدی که میخواد به پرمال معراج بوده، آقای دکتر با اون پرواز بیاد. رفتن که سوار هواپیما بشن، با اینکه بلیط برای 11 نفر با تیم حفاظت گرفته بودن، اجازه سوار شدن بیش از 3 نفر رو یا 4 نفر رو به دوستان ندادن.
شورای نگهبان در سال 96 صلاحیت محمود احمدی نژاد را رد کرده بود. قرار است شورای نگهبان در روز 4 خرداد اسامی نامزدهای مورد تایید خود را اعلام کند. محمود احمدی نژاد اعلام کرده که در صورت رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کند. نزدیک به 5% استخراج رمز ارز دنیا با ارزشی در حدود 1 میلیارد دلار در سال در ایران انجام می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت الیپتیک، فعال در زمینه تحلیل داده‌های استخراج رمز ارزها، در گزارشی دلیل این اقدام جمهوری اسلامی را تلاش در بی اثر کردن تحریم‌ها عنوان کرده است. شرکت الیپتیک اعلام کرده که داده‌های خود را بر پایه اطلاعات مرکز مطالعات جایگزینی پول در بریتانیا و جزئیات اعلام شده از سوی شرکت توانیر ایران درباره مصرف نزدیک به 600 مگاوات برق برای استخراج رمز ارز به دست آورده است. در گزارش این شرکت آمده که برای تولید این میزان برق به حدود 10 میلیون بشکه نفت در سال، یعنی 4% صادرات نفت ایران نیاز است.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و حماس در میان درگیری‌ها در اورشلیم بیت المقدس.
I believe we have a genuine opportunity to make progress.
Israeli and Palestinian leaders have a responsibility beyond the restoration of calm.
مجموع این فشارهای خارجی باعث شده که هر دو طرف قبول کنن این آتش‌بس رو.
سرنگونی پرواز مرگبار 752 عمدی و تروریستی بر پایه رأی یک دادگاه عالی کانادا.
این قدم نه تنها بزرگی بود به نظر من، بلکه راه رو باز میکنه برای اونها که بتونن جمهوری اسلامی رو به پای میز محاکمه در حد اصلی بین المللی بکشن.
فعل و انفعالات انتخاباتی در حاشیه کارزار نه به جمهوری اسلامی.
در ایران تحت حاکمیت آخونده اصلا کلن صحبت کردن از انتخابات بیمانیه و به واقع باید بگم نمایش انتخابات.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. به دنبال برقراری آتش‌بس در رویارویی 11 روزه غزه بین گروه شبه نظامی حماس و اسرائیل که بیش از 200 کشته بر جای گذارده، اکثریت عمده آنها فلسطینی، هزاران فلسطینی امروز اجتماع کردند. آتش‌بس پیشتر در روز جمعه امروز همزمان با وقوع درگیری‌های تازه در حالی محک خورد که ده‌ها هزار فلسطینی برای نماز هفتگی در محوطه مسجد الاقصی در بیت المقدس حضور یافتند. فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اورشلیم بیت المقدس، با ماست. خانم رام، وضعیت اکنون اونجا چگونه هست؟
با درود به شما و هفته آرامی رو برای شنوندگان و ملت ایران آرزو دارم. امروز با وجود اینکه الان که با شما صحبت میکنم 18 ساعت و نیم از آتش‌بس نانوشته میان ارتش اسرائیل و سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه سپری شده، اما اوضاع در محله شیخ جراح، جایی که بحران از آنجا آغاز شد، و همچنین در محوطه حرم شریف، مساجد عمر و الاقصی تا حد زیادی متشنج بود. دلیل اون هم این بود که حماس امروز رو روز اعلام خشم فلسطینیان اعلام کرده بود، زمانی که آقای محمد حسین، مفتی منصوب شده و نزدیک به محمود عباس، ابو مازن، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، برای برگزاری نماز آدینه وارد حرم شدند. بسیاری از نمازگزاران ایشون رو هو کردند و فریادهایی در تشویق محمد ضیف، فرمانده میدانی حماس، و ابو عبیده از فرماندهان دیگر به توصیف آنها جهادی میدادند و همزمان شروع به تحریکاتی در برابر نیروهای اسرائیلی کردند. فرمانده پلیس اورشلیم دستور داشت از طرف فرماندهی کل پلیس که هیچ نوع تحریکاتی رو تحمل نکنه و این بلافاصله به درگیری شدیدی منجر شد. در حال حاضر اون ناآرامی ظهر کاهش پیدا کرده، اما اوضاع کماکان ملتهب است. در زمینه آتش‌بس اما بله، صدای آتشباری از هر دو سوی مرز کاملا خاموش شده. نه راکتی دیگر شلیک شده، نه اسرائیل به غزه حمله کرد.
این ناآرامی هایی که امروز بوده، خانم رام اشاره کردین، در محوطه مسجد الاقصی در بیت المقدس اورشلیم، آیا میتونه خطری رو متوجه این آتش‌بس بکنه، یا اینکه آتش‌بس پایدار خواهد موند؟ اون گونه که مقامات ابراز داشتن، دست کم صحبت‌ها از استواری این آتش‌بس بوده.
تمایل هر دو طرف اسرائیلی و همینطور حماس در این هست که آتش‌بس جنگی میان ارتش اسرائیل با خود باریکه غزه حفظ بشه. از سوی دیگر اراده و عزم و تمامی منافع حماس و سازمان جهاد اسلامی فلسطین و سایر گروه‌های رقیب محمود عباس، ابو مازن، ایجاب میکنه که اونا تا جایی که میتونن هم عرب و یهودیان در شهرهای اسرائیل رو در فضای ناآرام و ملتهب باقی بگذارن و هم اینکه نشون بدن که اونها تعیین کننده اوضاع در اورشلیم هستن. اما تا جایی که مربوط به ارتش اسرائیل باشه به نظر میاد که آنگونه که امروز در کنفرانس خبری نخست وزیر و سایر مقامات بلندپایه امنیتی و نظامی بیان شد، اهدافی رو که تعیین کرده بودن از این عملیات به دست آوردن. در هر حال دولت اسرائیل هم الان گرفتاری‌های بسیار خاص داخلی خودش رو داره. منفعت کوتاه مدت ایجاب نمی‌کنه که هیچ کدوم دوباره این عملیات جنگی رو تکرار بکنن، اما در اینجا هیچ چیزی رو نمیشه پیش بینی کرد. ممکن هست که هر رویدادی بلافاصله به یک بحران بزرگ مبدل بشه.
فرنوشه رام، روزنامه‌نگار در اورشلیم و بیت المقدس، برای آتش‌بسی که از امروز روز جمعه بین گروه شبه نظامی حماس و اسرائیل برقرار شده، تلاش‌ها و تکاپوهای دیپلماتیک بسیاری انجام یافته بود. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پس از 11 روز درگیری خونین، آتش بس میان اسرائیل و سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه از ساعت 2 بامداد روز جمعه 31 اردیبهشت شروع شد. این اتفاق با واکنش‌های مثبت جهانی روبرو شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش از آغاز آتش بس در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تصمیم کابینه او برای موافقت با پایان درگیری‌ها قدردانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا سپس در جمع خبرنگاران در کاخ سفید آتش بس به دست آمده را فرصتی واقعی برای پیشرفت خواند. جو بایدن همچنین افزود آمریکا با همکاری تشکیلات خودگردان فلسطینی و دیگر نهادهای بین‌المللی برای بازسازی غزه اقدام خواهد کرد، اما گروه حماس را در این همکاری شراکت نخواهد داد.
We will do this in full partnership with the Palestinian Authority in a manner that does not permit Hamas to simply restock its military arsenal.
آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز با تمجید از نقش مثبت مصر و قطر از همه طرف‌ها خواست پایبندی به آتش بس را نشان دهند. او از رهبران فلسطین و اسرائیل همچنین دعوت کرد تا با گفتگوهای جدی به بررسی ریشه‌های این درگیری بپردازند.
Israeli and Palestinian leaders have a responsibility beyond the restoration of calm to start a serious dialogue to address the root causes of the conflict.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و دولت روسیه در بیانیه‌های جداگانه‌ای با استقبال از آتش بس به دست آمده از طرف‌های این درگیری خواستند تا برای دستیابی به راهکاری سیاسی که صلح و امنیت پایدار را برای همگان ایجاد کند بکوشند. بسیاری از تحلیلگران آتش بس به دست آمده را حاصل تلاش دولت آمریکا، مصر و قطر می‌دانند. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب در فرانکفورت آلمان، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
من فکر می‌کنم که فشار آمریکا، به خصوص جو بایدن روی نتانیاهو و به خصوص فعالیت السیسی رئیس جمهور مصر خیلی مؤثر بوده. با آقای السیسی متعهد شده که در مورد آتش بسی که ایجاد شده نماینده بفرسته، ناظر بفرسته، و حتی بعضی از خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که قول داده که جلوی ورود اسلحه از صحرای سینا به غزه رو بگیره. علاوه بر این من فکر می‌کنم که قطر هم در پشت پرده خیلی فعالیت کرده، چون رابطه قطر با حماس رابطه خوبی هست. مجموع این فشارهای خارجی باعث شده که هر دو طرف قبول کنن این آتش بس رو، ولی حماس از قبل حاضر بود، ولی این نتانیاهو بود که بالاخره دیشب حاضر شد.
در اسرائیل اما در حالی که ارتش این کشور دستاوردهای خود را در ضربه به زیرساخت‌های گروه‌های مسلح فلسطینی در غزه را بی سابقه خوانده است، اما برخی مقامات سیاسی این کشور خواستار ادامه حملات به غزه برای ضعیف‌تر کردن توان نظامی گروه‌های مسلح بودند. سخنگوی ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد در حملات هوایی آن کشور به غزه دست کم 20 فرمانده ارشد نظامی حماس و جهاد اسلامی را کشته است. اما در این طرف هزاران فلسطینی در مناطق مختلف اسرائیل، کرانه باختری و غزه، با ابراز خوشحالی در خیابان‌ها آتش بس به دست آمده را به نوعی مقاومت و پیروزی خواندند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در ارزیابی برندگان و بازندگان درگیری اخیر میان اسرائیل و فلسطینیان معتقد است:
مردم عادی هر دو طرف بازنده این داستان بودند. از نظر واقعی و جنگی بخوایم بررسی بکنیم، اسرائیل معتقده که 27 نفر از فرماندهان بالای حماس را کشته، 100 کیلومتر تونل‌های زیرزمینی که به طریق صحرای سینا اسلحه وارد می‌شده و پایگاه‌های موشکیشون بوده، اونها را از بین برده و اسرائیل مدعی است که لااقل تا 3-4 سال طول می‌کشه که حماس بتونه خودشو بازسازی بکنه. حماس معتقد هست که در جنگ اخیر موفق شده که اون گنبد آهنین اسرائیل رو اونجوری هم آهنین نمان نگه نداره، یعنی ثابت کرده که اگر موفق بشه در یک آن واحد چند صد موشک پرتاب کنه، همون کاری که این چند روزهای اخیر کرد، گنبد آهنین اسرائیل قادر نخواهد بود همه این موشک‌ها رو بگیره. بنابراین اینم به عنوان دستاورد برای خودش قائل شده، ولی واقعیت این است که از نظر نظامی تعداد تلفات حماس 20 برابر اسرائیلی‌ها بوده. اینی که از جانب حماس واقعا نمیشه از پیروزی صحبت کرد، به خصوص که تعداد تلفات مردم غزه هم بیشتر بوده.
درگیری 11 روزه خونین میان اسرائیل و حماس منجر به مرگ دست کم 232 نفر در غزه و 12 تن در اسرائیل شد و علاوه بر زخمی شدن صدها تن، بیش از 50,000 نفر نیز مجبور به ترک خانه های خود شدند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
دادگاه عالی اونتاریو در کانادا سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را آمدانه و تروریستی خوانده است. به گزارش رسانه‌های کانادا، رأی دادگاه پروانه است برای خانواده‌های قربانیان پرواز مرگبار 752 جهت دریافت غرامت از جمهوری اسلامی. اردشیر زارع‌زاده، حقوقدان و مدیر مرکز بین‌المللی حقوق بشر در کانادا، گام‌های آینده و اهمیت رأی دادگاه عالی اونتاریو را به رادیو فردا چنین بازگو می‌کند.
صدور حکم دادگاه عالی اونتاریو توسط جاستیس ادوارد بلوبابا در ارتباط با هواپیمای اوکراینی دو مرحله دارد. مرحله اول این حکم این بود که قاضی تشخیص بده که مسئولیت‌های بر عهده جمهوری اسلامی بوده و این مسئولیت‌ها انجام نشده و همچنین جمهوری اسلامی مسئولیت‌های خودش رو نقض کرده و از طرف دیگر هم قوانین کانادا اونها رو جرم حساب میکنه، که قاضی به اون تشخیص رسید که این اقدامی بود آمدانه و تروریستی و جنایتی که از طرف جمهوری اسلامی و مقامات نظامی انجام شده. مرحله دوم این هست که بر اساس اون مسئولیت‌ها و شناخت و تشخیص قاضی از این که این جرم بوده، رأی دیگری رو صادر بکنه مبنی بر اینکه میزان خسارت بر اساس اون چقدر خواهد بود، که این در احتمالاً ظرف دو ماه آینده حالا کم بیشتر انجام بگیره. قاضی الان لایحه‌ای درخواست کرده که وکیل پرونده ارزیابی بکنه خسارت‌های وارده به خانواده‌ها و قربانیان رو تا بر اساس اون رأی نهایی رو صادر بکنه. این رأی قطعی هست، یعنی حتماً خسارت رو قاضی بر علیه جمهوری اسلامی اعلام خواهد کرد، منتها مسئله اینه که میزانش چقدر خواهد بود که الان نمیشه. البته خیلی از خانواده ها به جز این که در این دادگاه چه اتفاقی میفته، یک دید وسیع تری هم دارن، چون مسئله اصلی خسارت و کامپنسیشن نیست فقط، بلکه این حکم دری رو باز میکنه که خانواده ها بتونن در سطح کانادا و همینطور در سطح بین المللی این پرونده رو بیشتر پیگیری کنن برای دادرسی و دادخواهی.
آقای زارع‌زاده، روز جمعه یک نشست مجازی بود، یک وبیناری با شرکت وکلا و خانواده‌های قربانیان. بفرمایید نکات عمده‌ای که در این نشست مجازی صحبت شد چه بود؟
در این نشست که وکلا و خانواده‌ها حضور داشتم، در ارتباط با حکم دادگاه و اینکه چرا قاضی ایران رو و جمهوری اسلامی رو در واقع و سپاه رو مقصر دانسته و سرداران نظامی رو، در ارتباط با پرونده هواپیمای اوکراینی و اینکه مرحله بعدی برای این پرونده چه خواهد بود، همچنین در ارتباط با تبعات حقوقی و سیاسی اون هم صحبت شد. مثلا اینکه از نظر حقوقی این یک حکم بی سابقه و تاریخی قلمداد میشه. در اصطلاح حقوقی بهش میگن پرسیدنت، یعنی دادگاه حکمی رو داده که تبدیل به قانون میشه و در آینده در پرونده های دیگر هم میشه به اون استناد کرد. از دید سیاسی هم خب این فشار رو به دولت هایی که میخوان مذاکره بکنن و در نتیجه مذاکره به یک به قول خودشون موفقیت هایی دست پیدا کنند و از دید ما زده بندها کمک میکنه که فشارها زیاد بشه که دولت‌های ائتلاف بین‌المللی که دارن با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن یه مقداری جدی‌تر با مسئله برخورد بکنن، از جمله دولت کانادا.
در مجموع آنچه که نتیجه داده، یعنی رأی دادگاه اونتاریو در کانادا، به نظر میرسه که این پرونده رو به مسیری داره میبره که خانواده های جانباختگان پرواز مرگبار 752 یک مقدار ابراز رضایت کردن از وضعیت این پرونده پس از نزدیک به یک سال و نیمی، درسته؟
خب با اینکه تعداد انگشت شماری در این پرونده به عنوان شاکی حضور داشتن، اما بعد از صدور رأی خانواده‌های زیادی از اون استقبال کردند و ابراز خوشحالی کردند از اینکه به هر حال یک دادگاهی اعلام کرده که جمهوری اسلامی عامدانه هواپیمای اوکراینی رو زده و اقدام تروریستی انجام داده، یک جنایت بوده. و خب این یک مرهم کوچکی بر درد خانواده هاست و اونها رو امیدوار میکنه و انگیزه میده در راه دادخواهی و دادرسی. و خب طبیعتا راه دادخواهی هم از دادگاه میگذره و این قدم نه تنها بزرگی بود به نظر من، بلکه راه رو باز میکنه برای اونها که بتونن جمهوری اسلامی رو به پای میز محاکمه در حتی عرصه بین المللی بکشن.
اردشیر زارع‌زاده، حقوقدان و مدیر مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا. پیام ها و دیدگاه های شما شنوندگان را می شنویم.
می گویند اگر مشارکت هم کم باشد به حکومت آسیبی نمی رسد. والا راست می گن. ما هم همین گفتیم، اینا مأموریت دارن تا ایران سرخ نزنن دستبردار نیستن.
در حالی که نظام جمهوری اسلامی ایران مردم رو تشویق میکنه که به انتخابات در انتخابات شرکت بکنن، من میخوام این نکته رو یادآور بشم، بی‌طرفانه به عنوان یک ایرانی آزاده اعتراض خودم رو اعلام میکنم.
رای بی رای، مردم ایران تمام این سالها 42 سالی که گذشته انواع اقسام جنایت و فشار و سرکوب رو توی ایران تجربه کردن. تمام این کسایی هم که کاندید شدن برای ریاست جمهوری همشون یه جورایی تو رأس قدرت یه جایی توی سالی در طول این 42 سال بودن و نشون دادن که همش حرفه، دنبال قدرتن، دلشون برای مردم ایران نسوخته. با نرفتن پای صندوقای رأی مردم ایران به دنیا نشون میدن که این دولت جمهوری اسلامی مشروعیت نداره. اینا نماینده مردم ایران نیستن. جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. مردم ایران قبولشون ندارن. ما دیگه پای صندوق رأی نمیریم. رأی بی رأی.
جامعه‌ای که خود اینا سرمنشأ آشوب و قساوتن چطوری میخواد بهتر از این باشه؟ حالا جامعه همینه تا وقتی که اینا هستن. قانون همینه، قانون از اینا حمایت میکنه و این انتخابات و این سناریوهایی که مینویسن و که اون ظریف هم جز و همین فیلم نامه بود و ما الان میدونیم که این کسی که منتصبه الان تر صندوق نشسته منتظر اسمش اعلام شه بره اون اتست اون رو ببوسه و مردم مظلوم ایران کمک میخوان. این انتخابات از اون اول دروغه، چنانچه الان این اتاق فکر دکترین مهندسین متقلبین بالفطر دارن هی دارن فکر میکنن صف تشکیل بدن و میدنم و همون مردمی که دست بچهشونو میگیرن و میرن اعدام نگاه میکنن، اونا هوره کشان از دورترین نقاط ایران اینا رو میارن تهران و رای جمع میکنن و اینم از روزگار ایران. یا کنج قفس یا مرگ، این بخت کبوترهاست. دنیا پل باریکی بین بد و بدترهاست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221121113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
تورم را در جمهوری اسلامی پایانی نیست. از ابتدای سال جاری در کشور کلیه اقلام ضروری سفره‌های خانوار بین 30 تا 50% گرانتر شدند. خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی با اشاره به افزایش 1,170,000 تومانی سبد خوراکی ها طی 2 ماه گذشته نوشته که به این ترتیب بالا رفتن نزدیک به 40% حقوق کارگران در سال جاری به نوعی بی ثمر است. نوشین سید حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد، این مسئله را جویا شده است. احمد علوی:
اقلام خوراکی در طی سالهای گذشته معمولا میزان تورمش بسیار بالاتر از نرخ میانگین عمومی بوده و دلیل اون هم این است که اگر خانوار میتواند در اقلام غیر خوراکی کم یا زیاد مصرفش رو کنترل بکنه یا کاهش بده، به شدت در مورد اقلام خوراکی از اون جهت که حداقل مصرف ضروری است نمیتونه این کارو بکنه. بنابراین این کالا تقاضا براش افزایش پیدا میکنه. به ویژه بیاد بیاریم که این کالا کالای تجارت پذیره، یعنی دائما تقاضا به طور روزمره براش وجود داره و از قضا به نظر میاد که این بخش از کالاها بهتر از سایر بخش‌ها نرخ تورم رو نشون میده. و افزون بر این، بخش خوراکی بخشی است از بودجه خانوار که بسیار مهمه و خانواده نمیتونه اون رو کاهش بده. البته در کیفیت و کمیتش تغییر پیدا کرده، کما اینکه ما میبینیم که سفره خانوار کوچکتر شده. بنابراین با توجه به اینکه تقاضا وجود داره و این تقاضا همیشگی و گسترده است، البته نرخ ها بالا میره و از طرف دیگه هم بازار ایران بازار غیر شفاف، غیر پاسخگو و شبه انحصاری به این معنا که رقابتی نیست. بنابراین دستکاری قیمت ها وجود داره از طرف عرضه کنندگان و تولید کنندگان و از طرف دیگه در نبود تعادل میان عرضه و تقاضا طبیعی است که قیمت ها به این شکل میره بالا. و البته نباید فراموش کرد که دلیل اصلی همه این متغیرها این است که ما دارای عدم تعادل در بودجه هستیم. نقدینگی به شدت بالا میره و قدرت تولیدی جامعه میاد پایین و این عدم تعادل میانجامه به تورم عمومی که ما بخشش رو در تورم اقلام خوراکی میدیم.
با افزایش حدود بین 30 تا 50% اقلام خوراکی و البته خدمات دیگه مثل خدمات حمل و نقل و آموزش و درمان، چه باید کرد برای اینکه سفره‌های کارگران کوچکتر و کوچکتر نشه؟
اگر تورم در ایران نهادینه شده و به شکل افسار گسیخته وجود داره، کما اینکه نشانه‌های بسیاری تایید میکنه، دستمزد بگیران، حقوق بگیران و به ویژه نیروی کار ایران و به اصطلاح کارگران، اینها بسیار آسیب پذیر میشن. چرا؟ قدرت خریدشون بسیار کاهش پیدا میکنه، کما اینکه بر اساس گزارش های مرکز پژوهش های مجلس 1/3 قدرت خرید در سالهای گذشته از بین رفته و این ممکن نیست که با این افزایش دستمزدها اونم به این شکل مشکل رو حل کنه. تو هیچ کشوری هم جواب نداده، بلکه میبایست متغیرهای کلان اقتصادی مهار بشه. یعنی چی؟ یعنی اون عدم تعادلی که وجود داره بین بخش پولی و بخش حقیقی و اینکه مصارف رانتی بودجه به شدت کاهش پیدا بکنه، رشد اقتصادی وجود بیاد، اشتغال ایجاد بشه تا بشه این مشکلات رو حل کرد. تجربه 10 سال اخیر یا حتی 20 سال اخیر هم نشون میده که هیچگاه این افزایش از دستمزدها نتونسته اون کاهش قدرت خرید که به دلیل تورم وجود بیاد رو جبران بکنه. به ویژه بیاد بیاریم که این بخش از جامعه، یعنی کارگران، به کسانی که حقوق و دستمزد میگیرن، اینا بخش اساسی داراییشون همون دستمزدشون یا حقوق یا دارایی نقدیشونه و اون به شدت آسیب پذیره. یعنی در مقابل کسانی که فرضاً مستقلات دارن یا مسکن دارن یا فرضاً سرمایه گذاری کردن، این گروه از جامعه بسیار آسیب پذیره. چرا؟ برای اینکه داراییش دارایی نقدی به دارایی نقدی روز به روز از قدرت خرید اون کاهش پیدا میکنه و بنابراین تا اون تعادل اساسی در اقتصاد وجود نیامده نمیتوان با افزایش دستمزدها این کاهش قدرت خرید رو جبران کرد، کما اینکه سابقه 40 سال اخیر هم نشان دهنده اینه و به همین دلیل هم است که در عرصه بین‌المللی وقتی ما مقایسه میکنیم ببینیم قدرت خرید جامعه ایران نسبت به بقیه کشورها در این 40 سال به شدت کاهش پیدا کرد.
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
در حالی که قرار است اسامی تایید صلاحیت شده ها جهت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روزهای آتی اعلام شود، نظرسنجی های داخلی از شرکت درصد پایینی در آن حکایت دارند. همزمان کارزار نه به جمهوری اسلامی که از خانواده های جانباختگان گرفته تا کوشندگان مدنی و سیاسی را با گرایش های گوناگون در بر می گیرد، گزینه دیگری را پیش رو گذارده است. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می دهد.
تازه ترین مطالبی که در نگاه به اخبار انتخاباتی روز جمعه به چشم می‌خورد، اظهارات امامان جمعه در شهرهای مختلف است که کوشیدند از تریبون نماز جمعه برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات استفاده کنند. از جمله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفت کسانی که مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند مشرک هستند. علم الهدا همچنین برای نامزدها شرط گذاشت و گفت اصل اول برای نامزدهای ریاست جمهوری زاویه نداشتن نامزدها با رهبر جمهوری اسلامی است. اما در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 با انتخابات پیش از آن تفاوت‌های متعددی ملاحظه می‌شود. یکی از بزرگترین تفاوت‌ها سردی آشکار انتخابات امسال است، به طوری که عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در اعترافی ضمنی به این موضوع روز چهارشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت از منظر حقوقی و قانونی مشارکت پایین برای اعتبار و مشروعیت انتخابات هیچ مشکل حقوقی ایجاد نمی کند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در مورد تفاوت‌های این دوره از انتخابات با سال‌های پیشین اینطور می‌گوید:
حضور جناح‌های سیاسی با نامزدهای قدیمی، نامزد شدن یک رئیس، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس قوه، برگزاری انتخابات پس از دو اعتراض ده 96 و آبان 98 و همینطور درگیری شدید ایران و آمریکا و کشته شدن قاسم سلیمانی و کاهش شدید مشارکت از تفاوت‌های انتخابات ریاست جمهوری 1400 با انتخابات پیش از اونه. در این انتخابات همچنین کمبود کالاهای اساسی و بدتر شدن وضعیت اقتصادی بر اثر تحریم‌های آمریکا بیش از هر انتخابات دیگری احساس میشه.
علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس و نزدیک به اصولگرایان در این دوره نیز پای در میدان انتخابات گذاشته است. او پیش از این 12 سال ریاست مجلس را بر عهده داشت و در سال 84 نیز یکی از کاندیداهای ناکام انتخابات ریاست جمهوری بود. علی لاریجانی گفته است به نفع هیچ نامزدی کنار نخواهد رفت. او با چه تحلیلی یک بار دیگر نامزد ریاست جمهوری شده است؟ احسان مهرابی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان:
هرچند علی لاریجانی در این انتخابات نامزد قدیمی محسوب میشه و معمولاً نامزدهای قدیمی شانسی نداشتن، اما در این دوره دو نامزد دیگر اصلی یعنی آقای جهانگیری و آقای رئیسی هم تجربه حضور در انتخابات رو داشتن. از سیودی آقای لاریجانی شاید احساس میکنه میتونه نامزد واحد بخشی از اصلاح طلبان و اصولگرایان و اعتدالگرایان باشه، همینطور شاید احساس میکنه به لحاظ سیاسی تنها فردی هست که میتونه مقابل آقای رئیسی بیسته در مناظره ها و درگیری های سیاسی. اما ویژگی های شخصی او در گذشته چندان ویژگی های جذابی برای یک نامزد انتخابات نبوده.
نکته دیگری که در تبلیغات انتخاباتی علی لاریجانی جلب توجه کرد، ابراز پشیمانی او از پخش برنامه هویت از صدا و سیمای ایران در زمان مدیریت او بود. لاریجانی شامگاه پنجشنبه 31 اردیبهشت با حضور در کلاب هاوس تقصیر این برنامه را به گردن همکارانش انداخت و گفت من دیر متوجه این برنامه شدم و میپذیرم که اشتباه بوده است. این ادعاها در حالی بیان می شود که علی لاریجانی در دوران ریاستش در صدا و سیما از پخش این برنامه سخت دفاع کرده بود. هویت نام برنامه است که در سال 1375 از شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد و در این برنامه برخی از شاخص‌ترین چهره‌های اجتماعی و فرهنگی ایران همچون هوشنگ گلشیری، احمد شاملو، داریوش شایگان و عبدالحسین زرینکوب و بسیاری دیگر به عنوان مجریان تهاجم فرهنگی معرفی شدند و اعترافات تلویزیونی برخی زندانیان سیاسی که در زندان ضبط شده بود نیز در این برنامه روی آنتن رفت.
امید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. از جمله کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی حجت الاسلام علی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی و از اعضای هیئت مرگ 4 نفره در جریان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در دهه 60 هجری شمسی است. فریده گودرزی 59 ساله عضو سازمان مجاهدین خلق که از سال 1362 6 سال در حبس بوده میگوید
در ایران تحت حاکمیت آخوندا اصلا کلا صحبت کردن از انتخابات بی‌معنیه و به واقع باب بگم نمایش انتخابات، چرا که همه کاندیداها باید اعتقاد قلبی و التزام عملی خودشان به اصل ولایت فقیه ثابت کنند. ضمن این که شورای نگهبان که مستقیما تمام اعضای اون توسط خود ولی فقیه منصوب میشن باید صلاحیت این کاندیداها را رد یا تایید کنه و در واقع باید بگم این نمایش انتخابات نیست بلکه انتصاباته که بیشک اکثریت عظیم مردم ایران اون را تحریم خواهند کرد، چیزی که الان خود رژیمم و تمام سرانش اینو به خوبی درک کردن و وحشت خودشان این روزا ابراز میکنن. من در اینجا دوست دارم که در رابطه با یکی از این کاندیداها که از نزدیک باش برخورد داشتم و شاهد جنایاتش بودم صحبتهایی بکنم. منظورم سردشخیم ابراهیم رئیسی. من در سال 62 در شهر همدان در ارتباط با حواداری از مجاهدین دستگیر شدم. هنگام دستگیری 9 ماه باردار بودم و یک هفته به زایمان بیشتر وقت نداشتم. از همون ساعت اولیه دستگیری مثل تمامی زندانیانی که دستگیر می شدن من رو با اون وضعیت به اتاق شکنجه بردن و تحت شکنجه قرار دادن که با کاب شلاق می زدن. یکی از کسانی که در همون لحظات بالای سر من بود همین ابراهیم رئیسی بود که البته من در اون زمان نمی شناختم، ولی بعدا از همبندیام فهمیدم که این فرد داستان دادگاه همدانه. لازمه که در اینجا تاکید کنم که ابراهیم رئیسی در سال 61 زمانی که 21 سال بیشتر سن نداشته و باید بگم هیچ گونه سوادی نداشت به خصوص سواد حوزوی، همزمان داستان دادگاه کرج و دادگاه همدان بوده که خیلی از زندانیان سیاسی که اکثرا هواداران مجاهده بودن توسط این دشخیم و دخالت مستقیمش و با امضای این شخص حکم اعدام گرفتن و به دار آویخته شدن، که اسم چند نفر از این شهدا را من دوست دارم اینجا بگم چون از نزدیک میشناختم. فخری غلامی، مینا عبدلی، مهناز صحراکار که مهناز دختر 16 ساله بود و قبل از اعدام به این زندانی تجاوز شده بود توسط پاسدارا، بهجت صدوقیان، علی عطایی، احد رئیسی، بهزاد افسعی، هاشم صالحی و خیلی دیگه از هواداران مجاهدین و زندانی های دیگه. و یک نکته هم که باید تاکید کنم این که در زندان همدان از سال 61 رئیسی داستان شده بود زندانی ها را فقط به دار می آویختن چون معتقد بودن که اینجوری زندانی بیشتر زرش می کشه. یه توضیح هم بدم که در مورد فرزند خودم که من پسرم ها حدوداً 6 ماه نیم در سلول انفرادی در حداقل امکانات و در سخت‌ترین شرایط ممکن مثل خیلی دیگه از کودکانی که همراه مادرانشان در سلولای انفرادی بودن من بزرگ کردم.
فریده گودرزی عضو سازمان مجاهدین خلق که از سال 1362 6 سال در حبس جمهوری اسلامی بوده.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در شرایطی که صدها شهر کشور همچنان جزو مناطق قرمز، زرد یا نارنجی ارزیابی می شوند، واکسیناسیون با کمترین سرعت ممکن در حال اجراست. بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز ویروس کرونا دانشگاه جان هاپکینز، جمهوری اسلامی تاکنون فقط کمتر از 0.5% جمعیت ایران را امکان واکسیناسیون برایشان فراهم کرده است. این آمار در ترکیه به حدود 14% میرسد. مهداد قاسمفر.
وزارت بهداشت ایران روز جمعه درباره اجرای نوبت‌دهی هوشمند واکسیناسیون برای گروه سنی بالای 70 سال اطلاعیه‌ای صادر کرد که بر اساس آن دریافت نوبت واکسن از شنبه اول خرداد مستلزم ثبت نام اینترنتی خواهد بود. وزارت بهداشت افزوده است که افراد ثبت نام شده به ترتیب سنی نوبت‌دهی خواهند شد و محل و زمان دقیق واکسیناسیون به هر فرد از طریق پیامک اعلام می شود. وزارت بهداشت ایران در این حال اعلام کرد که تاکنون بیش از 2,422,000 تن دوز اول واکسن کرونا و بیش از 445,000 نفر هم دوز دوم را تزریق کردند. بدین ترتیب مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران به بیش از 2,860,000 دوز رسیده است. در اعلام دیگر وزارت بهداشت ایران در روز جمعه، طی شبان روز گذشته 200 نفر در اثر ابتلا به کرونا جان باختند و بیش از 11,000 بیمار جدید هم شناسایی شدند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که از سوی سایر مراجع مستقل‌تر یا بی‌طرف در ایران و خارج از ایران همواره غیر قابل قبول و کمتر از آمار واقعی خوانده شده، مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 78,194 تن رسید. از سوی بنا به گزارش وزارت بهداشت ایران، در حال حاضر شهرهای پارسیان در استان هرمزگان، قلعه گنج در استان سیستان و بلوچستان و سلماست در استان آذربایجان غربی در وضعیت قرمز کرونا هستند. این در حالی است که 262 شهر هم در وضعیت نارنجی و 183 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. در خبر دیگری، پس از انتشار تصویری از یک کارت واکسن کرونا با مهر صدا و سیما در شبکه‌های اجتماعی، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو روز جمعه با انتشار توییتی اعلام کرد که به عوامل درگیر در انتخابات از جمله 3000 نفر از کارکنان صدا و سیما که در حوزه انتخابات ریاست جمهوری فعالیت می‌کنند، واکسن کرونا تزریق شده یا خواهد شد. برخی رسانه‌ها در ایران در انتقاد به این روش می‌گویند با توجه به بالا بودن شمار افراد درگیر در انتخابات ریاست جمهوری ایران که فقط 3000 تن آنان در صدا و سیما اعلام شده، معلوم نیست که چند هزار نفر از این راه خارج از نوبت واکسینه شده یا خواهند شد. این در شرایطی است که میلیون‌ها شهروند بالای 60 سال و یا دارای بیماری‌های زمینه‌ای در ایران هنوز هیچ واکسنی دریافت نکردند. اما در حوزه بین‌المللی، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که تعداد جانباختگان کرونا در کشورهای مختلف به احتمال زیاد 2-3 برابر بیشتر از گزارش‌های رسمی است که از سوی این کشورها اعلام شده است. به عبارتی، از نظر این سازمان آمار واقعی درگذشتگان تنها در سال 2020 باید حدود 6-8 میلیون تن باشد. این در شرایطی است که بر اساس آمار رسمی کشورها بیش از 3 میلیون نفر بر اثر کووید 19 جان باختند. از نظر سازمان بهداشت جهانی، مهمترین دلایل این اختلاف آمار رسمی و آمار واقعی دیر تشخیص داده شدن مرگ و میرهای ناشی از کووید در ابتدای شیوع آن در جهان است و نیز فقدان سیستم‌های مناسب برای ثبت مرگ و میرها در کشورهای کمتر توسعه یافته. در حال حاضر شمار مبتلایان به کرونا در جهان بیش از 165,890,000 تن اعلام شده. و خبر دیگر این که بریتانیا پیشنهاد کرده است که برای شناسایی انواع جدید ویروس کرونا و همینطور ردیابی بیماری‌های همه‌گیر بعدی، شبکه‌ای از نظارت بین‌المللی در سراسر جهان تأسیس شود. این طرح که گفته می‌شود تا پایان امسال عملی خواهد شد، تحت عنوان رادار جهانی بیماری‌های همه‌گیر و تحت هدایت و کنترل سازمان بهداشت جهانی کار خود را آغاز خواهد کرد.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در عرصه بین‌المللی طی یک سال و نیمی که از شیوع این ویروس می‌گذرد، اینک بیش از 3,400,000 تن هست، نزدیک 3.5 میلیون تن. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در عرصه بین المللی به کمتر از 16 میلیون مورد کاهش یافته که در هفته‌های گذشته بالای 20-25 میلیون بود و این رو کارشناسان ناشی از واکسیناسیونی میدونن که در عرصه بین المللی جریان داره. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.